أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سبق أن المرأة الزوجة إذا جنت يجوز للزوجة إمساكها ولا يجب عليه طلاقها لذهاب المشهود، بل الاتفاق على ذلك والمخالف في هذه المسألة قليلا، ودل عليه بعض النصوص بالصراحة. بالصراحة هذه النصوص يرفع اليد أما يظهر منه وجوب التفريق ويحمل على الاستهباب وكراهة الأخ، هذا من جهة الأخذ والإمساك وعدم وجوب الطلاق. أما من جهة المهر لم يتعرض إليه سيد الماتن في هذه المسألة، لكن مقتضى التحقيق التفصيل بين زنا المرأة قبل الدخول وبين زناها بعد الدخول. فإذا زنا قبل الدخول يسقط، وحينئذ لو أراد الزوج أن يطلقها لا صداقة للزوجة، فإن الفرق أن الزوج لم يدخل بها والبعد قد ثبتت الزوجة على نفسها مضافا إلى، يعني في الواقع الدليل في هذه المسألة هو النص. فإلا لو كان التفريط، يعني لو كان الدليل التفريط يمكن الإشكال، فإن الزوجة إذا ثبت بضعها قبل الزواج ورد النص بوجوب دفع المهر على الزوجة واستحقاق الزوجة بالمهر لو ثبتت بضعها قبل الزواج بدلالة النص على ذلك. فقد حقيقي يكون مفصل بين تفريط البعد قبل الزواج وبين تفريطها بعد الزواج، يكون المفصل في الحقيقة هو النص الوارد في البقاء. ثم يقع الكلام فيما لو زن الرجل بمرأة ذات بعد يحرم عليه أبدا. هذا هو مذهب المشهور وخالفه بعض الأصحاب، ودلت عليه رواية ضعيفة مروية من الفقه الرذوي، ولكن ضعفها منجبر بعمل المشهور. قد يشكل بأن روايات الفقه الرذوي ليست بروايات على التحقيق كما حققنا في بعض كتبنا. هذا الإشكال يندفع بأن في ليل الرواية جاء تعبير، هذا التعبير لا يمكن عادة أن يصدر من غير الإمام، يعني هذا التعبير ليس من غير الإمام. من أجل هذه القرينة نقطع بأن هذه رواية، ولكن سندها ضعيف ينجبر به عمل المشهور. تفسير كلام این است که در اون مسئله که عرض کردیم عمده دلیل بر تفسیر بین قبل دخول و بعد دخول نص هست، که اگر زن زوجه قبل از دخول زنا کرد، اونجا نصف از مهر که به ازای بازه هست ثابت میشه. و اما کسی که بعد از دخول زنا کرده باشد، نه نصف مهر به ازای بازه ثابت نمیشد و دخول هم که انجام شد و اون نصف هم دیگر هم ثابت هست. بنابراین ولو این که بخواد بعد از زنایشون رو طلاق بدد، بعد از دخول به تمام مهر رو بپردازد. این که قبل دخول اگر زنا کرد، مهری که در مقابل بوز واقع شده ساقط می شد، دلیل این مطلب چی هست؟ دلیل این مطلب نص هست که وارد شده، دلالت کرده بر سقوط مهر، که گفته اگر طلاق داد مهر از او ساقط می شد. خب آیا می تونیم بگیم که دلیل دیگری اقامه بکنیم به این که خوب خود زوجه چون تبدیل بوز کرد، اقام کرد و این هدر دادن بوز، این مقداری با اشکال مواجه میشه. اشکالش این است که اگر بناباشه که فقط دلیل تبدیل بوز باشد، خب این زوجه قبل از زواج اگر زنا کرده باشد، این مرد عالم نباشد این زوج بعد با او تزویج بکند، اونجا هم تبعیض بوز کرده دیگه، خودش تبعیض بوز خودش کرده. چطور در این فرد ثابت هست؟ چون نص دلالت دارد دیگه، اون صحیحه حلبی موثقه عباد به سر روایت بودن که دلالت داشتن بر این که اگر قبل از زواج زن زنا کرده باشد، این نکاح او به اصطلاح باطل نمیشد که هیچ، بلکه مهر این زن رو هم این زوج ضامن هست. خب اینجا آیا تبعید بوز نکرده قبل از نکاح؟ و فرض اینکه خودش زنا کرده، حتی دارد که تلد و بچه هم آورده. خب پس بنابراین اینجا خودش تبعید بوز کرده بود. آیا اینجا اگر تبعید بوز باشد میتونیم بگیم که مهر او ثابت هست؟ خب نص دلالت دارد که نه، استحقاق مهر دارد. چه فرق است بین بعد از زواج و بعد قبل از زواج؟ بالاخره او ازدواج کرده با کسی که در مقابل بوز او باید اون زوج مهر بپردازد، در حالی که بوز رو خودش قبلا چی؟ تبعید کرده. در حالی که خودش بوز رو قبلا تبعید کرده. پس بنابراین در این فرض مهر به ازای بوز او رو زوج نپردازد، در حالی که نص دلالت کرده که باید بپردازد. لذا تنها دلیلی که در اینجا میتونیم ما اقامه بکنیم فقط نصه که فرمود که یفرقو بینهما ولا صداقه. خب یفرقو که امر به وجوب تفریق و طلاق هست، اون حمل بر استحباب میشه به خاطر اون روایت صریحی که دارد که لا بأس ان یمسکها، سریعی در جواز هست، به خاطر اون این حمله بر استحباب میشه. اما این که لا صداقه رو بخوایم دست بکشیم هیچ دلیلی نداریم. در مقابل این سریعی در نفی صداق هست، بنابراین دلیل این که مهر این زوجه که بعد از نکاح و قبل از دخول زنا کرده، دلیل بر سقوط مهر او نسه، نه این که بخوایم استدلال بکنیم. اگر کسی بخواد استدلال بکنه به این که چون خودش تفیید بوز کرده، اقدام به تفیید بوز کرده، این دلیل نمیشه، این دلیل موجب اشکال میشه. در واقع اشکالش همون اشکالیست که خدمت شما عرض کردم. بله. خب فرع بعدی که کلام واقع میشد، در اونجاییست که زوج رجل و مرعی ذات بعدی زنا کند، نکاح او محرم ابدی میشد. این دلیلش در حقیقت روایتی است که دلالتش تام هست، سندش ضعیف هست و ضعف آن جبران میشد به عمل مشهور. دارد که در حدائق متن تحریر رو بخونیم که مسئله معلوم بشد. من زنا به ذات بعد دوامن او متعتن حرمت علیه ابدا، حرمت علیه ابدا، این زن برو حرام میشد به طور دائم، سواء اون کانت مسلمه ام لا، مدخولا به ها کانت من زوجها ام لا، به مجرد این که این زن به عقد کسی در آمده باشد، ذات بعد باشد، چه این کارا دخول کرده باشه یا نه. فلا یجوز نکاحها بعد موت زوجها او زوال عقدها به طلاق و نحوهی، ولا فرق علی الظاهر بین ان یکون الزانی عالما و انها ذات بعد او لا، فرق بین علم و جهل نیست. در حدائق دارد که لا خلاف بین الاصحاب، بل ادعا علیه غیر واحد منهم الاجماع فی انه لو زنا بذات بعلن او فی عدت رجعیت فا انها تحرم علیه معبدن. و ظاهر المحقق به شرایع التوقف فیه. خب اولا اجماع ادعا کردن غیر واحدی از اصحاب، ولیکن محقق در شرایع توقف کرده، حیث نسب الحکمه الى قول المشهور، قول المشهور ایشون به مشهور نسبت داده، معلوم میشد که اجماع در نظر او ثابت نبود. قال فی المسالک انما نسبه الى الشهره مع عدم ظهور المخالف و عدم وقوفه الا مستند صالح له من الناس. در مسالک گفته که این که به شهرت نسبت داده با این که اجت فقها در مقابل این اجماع مخالفی نمیبینیم، نقل نشده، ظاهرش به نظر صاحب مسالک این است که فقیه در مقابل این رأی مخالف شناخته نشده تا زمان صاحب شرایع. خب پس چرا نسبت مشهور داده اجماع نگفته؟ میگه به خاطر اینکه یک مستند صالحی از نسم که ندارد و اجماعی که به نحوی محقق باشد که کاشف از رأی معصوم باشدم که انه متحقق نشده. حالا این با اینکه خود صاحب مسالک اذعان کرده که مخالفی ظاهر نیست، مع ذلك گفته که اجماع علاوجی که خلافی ظاهر علاوجی که کاشف باشد محقق نشده. خب این اجماع اگر فرض کردیم که مخالفی در بین نیست، حرف ایشون رو تصدیق کردیم، حرف صاحب مسالک رو که ایشون اذعان کرده به این که ظاهراً مخالفی نیست در بین قدما، چون قبل از صاحب شرایع قدما هستن دیگه، وقتی که مخالف نیست، خودش عدی، وقت چطور میگید که اجماعی که کاشف باشه محقق نشده، سر این که صاحب شرایع گفتی که مشهور است و اجماع رو نسبت نداده و مستند به اجماع نکرده، سرش این است که چون اجماع کاشف نیست. خب فرض اگر تردید شما که همه قدما اتفاق کردن، وجه این که این کاشف نیست چی میتونه باشه؟ یک وجهش این میتونه باشد که به خاطر اختلاف مبناست، یعنی ممکن است این اجماع رو مرحوم شیخ طوسی اگر نقل کرده باشد، چون این مبنای ایشون قاعده لطف است، اجماعی که ایشون میگه مبتنی بر قاعده لطف است، کسی که این قاعده لطف رو قبول نداشته باشد از نظر او این اجماع کاشف نیست، اجماع کاشف در اینجا محقق نشد. بالاخره این که یک اجماعی کاشف نباشد از رأی معصوم، یا به خاطر اختلاف مبناست یا به خاطر عدم تحقق اتفاق بین فقهاست، اتفاق عملی، اتفاق فتوایی، یا به خاطر وجود مخالف هست یا به خاطر اختلاف مبنا، این از دو حال خارج نیست. دومی رو که ایشون نفی کرد، گفته ظاهرا مخالفی در مقابل این قول نیست، مثلا مسئله نفی کرد. خب پس متعین میشه وجه عدم کاشفیت این اجماع در چی؟ آقا در اختلاف مبنا. حالا مبنا چی بوده در زمان قبل از صاحب شرایع که از نظر صاحب مسالک، بلکه ایشون دارد میگه که حتی از نظر خود صاحب شرایع، چون این نسبت دادن مشهور در کلام صاحب شرایع اومده دیگه، دارد توجیه میکند که چرا خود صاحب شرایع به مشهور نسبت داده، یعنی خود صاحب شرایع چرا این اجماع رو محقق نمیبیند از نظر شهید. این اجماع نزد صاحب شرایع کاشف نیست. چرا این اجماع قبل از صاحب شرایع در نزد صاحب شرایع کاشف نیست؟ از دید شهید چرا این اجماعی که غیر واحد نقل کردن که صاحب حدائق گفته، این اجماع رو چرا از دیدگاه شهید نزد صاحب یعنی از دیدگاه معذرت میخوام از دیدگاه شهید نزد صاحب شرایع ثابت نیست؟ صاحب شرایع چرا این ثابت نمیدونه؟ از نظر شهید نمیتونه این دلیلش وجود مخالف باشه، چون مخالف رویشون میگن نیست، پس این منتفیه، فقط میمونه اون اختلاف مبنا. پس از نظر شهید اون اجماعی که نقل شده در نزد صاحب شرایع تمامیت ندارد به خاطر اختلاف مبنا، یعنی اون اجماعی که نقل شده مبتنی بر مبنایی باید باشد که در نزد صاحب شرایع اون مبنا پذیرفته شده نیست. اون مبنا چی هست؟ یکیش همین مسئله اون اجماعی که به اصطلاح نقل شده از کسانی مثل صاحب شرایع، مثل بله شیخ طوسی، البته در زمان صاحب شرایع دیگه این اجماع که انه حالا منقول بعیده باشه، چون که خودش غریب به اصل قدما بوده، نظر قدما رو خودش واقف بوده دیگه، منقول بودن اینجا دیگه مطابق با واقع خارجی نیست، چون فاصله زمانی بین صاحب شرایع و بین قدما چندان نبوده، لذا ایشون خودش وقوف داشته بر آراء قدما. وقتی که اون میگه مشهور، یعنی میخواد بگه این اجماع نزد من محقق چی آقا؟ نیست. حالا نیست از نظر صاحب مسالک به خاطر وجود مخالف نیست، خب میمونه مبنا. مبنا دو تا مبنا هست که صاحب شرایع قبول نداره، ممکنه قبول نداشته باشه. در مرحله ثبوت میگیم ما یکی قاعده لطفه، یکی هم حس. حس رو که صاحب شرایع قبول داره. در معالم اگر خاطرتون باشه چیزایی که در معالم هست که هرگز در اصول فقه نیست. من بارها گفتم کسی که معالم رو نخونه فقط اصول فقه رو بخونه اصولش ناقصه. اصول فقه خب یک حلقه مفقوده هست بین اون کفایه و معالم، بین کفایه و معالم. یعنی معالم رو باید خود صاحب اصول فقه همین رو اذعان کرده، یعنی معالم باید خونده بشه. نکات خیلی خیلی زیادی هست از ظرائف علم اصول هست که در معالم هست در اصول فقه نیومده. یکیش همین که محقق معالم ازشون نقل میکند که گفته که اگر به عدد انگشتان یک دست هم بین فقهای شیعه بر مسئله اتفاق بشد، اما اگر کسانی باشن از اعاظم که اینها از اعاظم شیعه هستند، از رؤسای مذهب هستند، به خاطر همین وجود چند نفر ملاک اجماع کاشف محقق میشه که همون اجماع حسی مقصودش. که ما علم داریم که امام در میان اینهاست، ولو به نام غیر معلوم نسب یکی از اینا امام. البته گفته در صورتی که نسب بعضی از اینا لااقل معلوم نباشه، ولو چند نفر. خب حالا اگر چنانچه این باشه، یعنی به خاطر اینکه این اجماع حسی باشه که اجماع حسی رو مبناً قبول نداشته باشه که داره، منتها تشکیک عمده‌ای که در اجماع حسی میشه این است که این اجماعات حسی در زمان قدما که فاصله داشتن با عصر ائمه علیهم السلام که ما این پیدا بکنیم یکی از اینا خود امامه، این قابل تحقق چی آقا نیست. پس این تشکیک راه دارد در این که ایشون اجماع رو محقق نمیبیند، که این اجماع که ادعا شده اگر اجماع حسی باشد قابل تحقق نیست. این چنین اشکالی میتونه بشه اگر مراد اجماع حسی باشه. اگر مراد اجماع لطفی شیخ باشه، خب اینو ممکنه قبول نداشته باشه، کما که اکثرا خیلی ها قبول ندارن، شیخ هم صاحب شرایع هم قطعا قبول نداره، در بحث اجماع رد کرده این رو. این لطف، قاعده لطف از نظر شیخ طوسی تامه، اما از نظر دیگران تام نیست. به دلیل قاعده لطف ما اصلا اطلاق اجماع رو درست نمیدونن، میگن چون اجماع معتبر در نزد شیعه اجماع کاشف هست و اجماع مبنی بر لطف نمیتونند به دلیل لطف کاشف از رأی معصوم باشد. خب آقا اینو رد کردیم، پس بنابراین این اجماع که از نظر صاحب شرایع تام نیست، یا به خاطر این است که ایشون این اجماعی که ادعا شده رو به اصطلاح جانب مدعین دعوای اجماع حسی میدونند و متحقق نمیدونه، یا اینکه این اجماع رو همون اجماع لطفی میدونه که ملاک لطف در اینجا حاصل شد، بعد کاشف رأی از معصوم نمیدونه، رضا اون اجماع کاشف نیست. نتیجه این میشه که خب مشهور این است که خب عمده فقهای قدما این رو گفتن، تصریح کردن، فتوا دادن، خب میدونه میشه مشهور. وقتی که ملاک اجماع به اصطلاح لطفی نداشته باشه، ملاک اجماع کاشف نداشته باشه، میشه مشهور. بله، چون در موارد دیگه که حالا ایشون اگر اجماع رو قبول میکنه، اونجا دیگه شاید بقیه دیگرانی که غیر شیخ هستن اونها هم نقل اجماع کردن، اونها هم تسلیب اجماع کردن، خودشون دعوای اجماع کردن. این اجماع گفتم ممکن است که ریشه در اجماع شیخ داشته باشه. تا قبل از ایشون اگر فقط شیخ باشه که اجماع رو ادعا بکنه این اشکال وارد میشه، اما غیرشون هم اگه کرده باشن این اجماع رو دیگه این اشکال وارد چی آقا نمیشه. بعد اونجایی که صاحب شرایع اجماع ثابت ندونه، حتما ابن ادریس و دیگران هم این اجماع رو ادعا کردن غیر از شیخ. بعد صاحب حدائق زمان خودش به قبل میگه، کاری به قبل از شاه شرایع نداره. نه اون کلام صاحب شهیده، شهید چند قرن از صاحب حدائق اقدمه. بله پنج قرن اقدم هست، اون ششم بود قرنش بعد
960
بوده، ایشون 1200 بوده، 1200 خوردی دارم، 226 بوده، یعنی سه قرن. بله درسته سه قرن. بله
به خاطر روایت فکر رضوی امکان نیست که ایشون،
حالا اجازه بدید حرف تموم نشده که در جواهر گفته که بل لا اجدو فیه خلافا کما ان جماعت الاعتراف به بعد فی کشف الاسامه نسبته الى قطع الاصحاب عند المصنفه هم بل فی الانتصار الاجماع علیه. ببینید اینجا مرتضی هم سید مرتضی ادعای اجماع کرده، پس این که اشکال مبنایی بکنه وارد نیست، چون ایشون که اجماع حسی رو قبول داشته. بله سید مرتضی غالب اجماع حسی بوده. بله این بل عن الغنیه بل حلی فخر المحققین الاجماع علینا، یا از قدمان یا غریب به اصل قدمان. اینا این اجماع پس در واقع حالا یا شهرت عظیمه غریب به اجماع هست یا اجماع محققه. ظاهرش این است که از نظر ما این اجماع محققه، به خاطر اینکه وقتی که غنیه و سید مرتضی و دیگران ادعای اجماع کردن، ظاهرا این است که بین از قدمان کسی مخالف هم که نقل نشده. این مشکلی که ما بخوایم که بگیم که این در زمان قدما اجماعی نبوده. حالا علا فرض این که ما در این اجماع خدشه کردیم، روایتی هست که فقط دلالت دارد، این روایت فقه رضوی هست، غیر از این دیگه هیچ روایتی کسی در اینجا نیاورده، ندیدم استناد بده. این روایت دارد که و من زنا به ذات بعل محسنن کانه و غیر محسنن، شوهردار باشد یا غیر بعد محسنن کانه، یعنی خود ایشون زن، یعنی مرد، چه زندار باشد چه غیر زن داشته باشد، یعنی چه دارای زوجه باشد چه نباشد، چه مثل همسر داشته باشد چه نداشته باشد، محسنن کانه و غیر محسنن، اگر به ذات بعدی مثلا زنا بکند، ثم طلقها ها زوجه ها، بعدن اون مزنیه به ها اون زنه که بیشون باش زنا کرده شوهرشون رو طلاق بدد او مات یا شوهرش بمیرد، و اراد الذي زنا بها ان يتزوج بها، و این شخص زناکار بخواد به او ازدواج بکند، لم تحل له ابدا، هرگز برای او جایز نمیشه، حلال نمیشه. و یقال به زوجها یوم القیامه خود من حسناته ماشه، و اون زوج اصلی این زن که طلاق داده او رو یا این که فوت کرده گفته میشد که هر چه از حسنات این شخص زناکار میخوای بگیر، بله بود میدن حسنات او رو. خب این محد شاهد همین لم تحل له ابداست که تصریح به این است که حلال نمیشه به طور ابد. پس دلالت این جای خدشه نیست، هیچ اشکالی نداره. عمده فقط البته سند هست که خب ما در اون فاطمه مقیاس الرباط بسیار بحث مفصل و جامعی راجع به سند این فقه رضوی داریم با وجوه مختلف. بعد از این که وجوه هر دو قول رو قائل رو آوردیم، کسانی که قائلن که این کتاب روایی هست و کسانی که میگن نه اصلا کتاب روایی نیست، وجوه مختلفی برای هر دو قائل آوردیم و مفصل اینجا خیلی جامع بحث شده، به این نتیجه رسیدیم که این کتاب کتاب روایی دلیلی بر اثباتش نیست. منتهی مراتب در خصوص این روایت میخوام بگیم این روایت، این که گفتیم کتاب روایی نیست، معناش نیست که در این کتاب روایت نیست. کتاب روایی نیست یعنی من بعد یه وقت میم قول معصوم نیست بعد، اما درش روایات زیاد هست که این متن روایات هست. در اینجا هم قرینه داخلی داریم که این روایته. چرا؟ به خاطر اینکه این که گفته یقال لزوجها یوم القیامه خذ من حسناته ماشید، این نمیتونه قول فقیه باشه، فقیه نمیتونه اخبار بده از یک امری در قیامت، این جز اینکه روایت باشه. لذا این قرینه است که چون در یک سیاق اومده با هم اومده، قائل یکی هست، اینجا احتمال اینکه غیر معصوم باشه به هیچ وجه نیست. اگر بخواد بگی فقیه یک روایت رو استناد کرده، نه که به این استناد که نمیخواد بگه که این همین مطلب کلامشه، نگفته که یحرم ذلک لعجل فلان او لقوله فلان، اگر این بود به این گونه میبایست تعبیر بشد که فقها تعبیر میکنن، چنین تعبیری ندارن. این اول تا آخر یه قائل هست، قائلش یکیست و زیرش قرینه میشه که قائل امام معصوم هست، چون از غیر امام معصوم نمیتونه کلام صادر بشه. فقیه کارش این نیست که بخواد فرد قیامت چی میشه چی نمیشه، فقیه فقط میتونه حکم بکنه به حلال و حرام، بس سلام، بیشتر حق نداره چون احاطه نداره چنین چیزی، مگر اینکه از روایت بخواد عکس بکنه، اون وقت تعبیر جور دیگه میشه، متداول تعبیر مثلا قولی علیه السلام فلان اینطور میشه دیگه. اما اینکه اول تا آخرش کلام یه قائل هست، زید نمیتونه برای غیر معصوم باشد، معلومه صدر با زید یکیه، ماله همه ماله معصوم هست. این هست که این روایت میشه، اون وقت سندش فقط ضعیفه، سند ضعیفه چون مشهور شهرت عظیم فتوا دادن به این، ضعف سند این چی میشه آقا؟ جبران میشه.
هر از 20
بله نگی، این روایت وقتی که میگیم هست، یعنی از امام صادر شده، در اون زمان بود، منتهای مراتب همه روایاتی که قدمای ما اطلاع داشتن اینا در کتب اربعه که نیومده، که همه روایاتی که همه قدما یا قدما بهش اطلاع داشتن قبل از کتب اربعه بود، اصلا قبل از اینکه کتب اربعه در بیاد قدما به اصطلاح این رو فتوا میداد. اون زمان هنوز کتب اربعه جمع نشده بود که بخواد که سند قدما، شیخ آخرین کسی بود که از قدما دیگه، آخر قدما است تازه، فقط خب البته مرحوم صدوق نوشته، مرحوم کلینی نوشته، اما اینکه قدما فقط برای این دو بزرگوار به اصطلاح استناد کرده باشن هرگز چنین نیست، اینکه روشن هست اونا به روایاتی دسترسی داشتن که در این کتب نبوده. خب بعدها ممکن است که کشف شده باشد واسه چی آقا فقه رضوی که به علی ابن موسی مستند هست، این علی ابن موسی یا پدر شیخ صدوق هست، علی ابن موسی ابن بابوی یا امام رضا علیه السلام، و عمده دو وجه اینه دیگه. خب در هر حال این احتمال منفی نیست، بلکه بسیار قریب هست که این از اون روایت بود که قدما فتوا دادن، منتها در این کتاب اربعه نیومده، بعدا به وسیله همین فقه رضوی ضبط شده بود و ثبت شده بود و کشف شده.
لازمه که قدما بیشتر فتواشون مستند به روایت بود، خود چرا شیخ این روایت رو ذکر نکرده؟ اگر در
همین دلیلش الان گفتم، اگر تأمل در این حرف بنده کرده باشی کافیه، پیدا نکرده که همه ایران رو پیدا نکرده شیخ، مگه ما ایشون
از کجا مستندشون بوده وقتی پیدا نکرده؟
آه کتب روایی زیاد داشتیم که غیر از این مصادری که ما کتب روایی داشتیم منحصر به اینا نبود، اینا تازه جمع کردن اون مصادر رو، اصولی که اربع و اصول دیگری که بود اونا اطلاع داشتن، شیخ اینا رو دست چی پیدا نکرده، دلیل نمیشه.
بله
بله بله بله بله بله بله، خیلی از روایات فتاوای قدماست که متن روایت نیاوردن دیگه، فقط فتواش مطابق روایته، اینا هم همینه دیگه. بله بله، مطلب واضحه، این مطلب که این روایت چون مورد عمل مشهور هست طبعا و قطعا این ضعف سندش چی میشه آقا؟ جبران میشه. فرقی بین مسلمه و غیر مسلمه نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه اینجا عنوان من زنا به ذات بعلم دیگه، اصلا این ذات بعلم حالا مسلمان باشد یا نباشد و عالم و غیر عالم هم فرق ندارد، به خاطر اینکه احکام به ذوات طبایع تعلق میگیرد، احکام تعلق به طبایع یعنی شارع مقدس احبیعی عناوین خودش جلب میکند با قطع نظر از علم و جهل مکلف، لذاست که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست. اینم مثل بقیه همه احکام به طبیعی و ذات طبیعی عنوان تعلق گرفته با قطع نظر از علم و جهل مکلف، منطقه مراتب تا مادامی که جاهل هست این حکم بر جاهل منجز نیست، از زمانی که عالم شد این حکم بر این جاهلی که بعد از اینکه عالم شد چی میشه آقا؟ منجز میشه. خبرهایی
که دارد خود من حسنات داری ماشه دلیل
بله
این بودنش هم ثابت میشه،
این این هم رو بر غالبه، یعنی خب در صورت بر خود این قرینه است که این ذهن نظر دارد به اون حالت علم، نه اینکه حکم شرعی برای عالم فقط جلب شده، این ذهن در خصوص موردی است که شخص عالم باشد، نه اینکه حکم جعل شده است برای عالم، این ذهن خودش قرینه است که این فقط به عالم میتونه نظر داشته باشه. بله نه علم به زنا عالم هست، منتها این به این حکم که حرمت ابدی میشد یا اینکه ذات بعل هست اینه مقصود. ما این مطلب که واضحه، این که جای شک نیست، اصلا من تو ذهنم نیومد که این مورد تشکیک آیین باشه، اینی که میگه عالم باشد یا نه، یعنی عالم به این حکم که حرمت ابدی دارد، حکمش اینه، موضوعش این همست که ذات بعل باشد، توجه فرمودید؟ این مقصود. یک زیدی دارد، این رو بخونید تمام بکنید. اون ولو کان مکرهن علی الزنا ففی لحوق الحکمه اشکال. وجه اشکال این است که خب اجماع دلیل لبی هست و صورت اکراه رو که قدر متعقن این نیست، چون احتمال این هست که به دلیل اکراه این مورد حکمش برداشته شده باشد، چون حرمت ابدی درست بزیق این احتمال هست. وقتی که احتمال هست ما شک میکنیم که آیا معقد این اجماع این مورد هست یا خیر. خب اگر دلیل اجماع باشه بله اشکال میشه، چون که دلیل لبیست اخذ به قدر متیقن میشه. و همچنین گفتن که احتمال این است که خب البته این از باب عقوبت باشه، این مطلب رو که ما البته رد میکنیم، دلیل اول رو میدونه چرا دیگه، ردش چی هست؟ ردش این است که دلیل اون خبر هست، در واقع دلیل این مسئله خبر هست که ضعفش منجبره. خب وقتی که این باشه دیگه اطلاق این روایت شامل میشه، دیگه فرق بین مکره و غیر مکره نیست، مگر ما خواهم به دلیل اکراه این رو برداریم، حالا اون باید جدا میاد به خاطر اجماع بس نمیشن. یکی هم این که خب از باب عقوبت بعضی ها گفتن هست، این از باب عقوبت که باشه، این وقتی که مکره باشه عقوبت درش برداشته شده، توجه فرمودید؟ این حرف هم درست نیست، چون این که حرمت ابدی از باب عقوبت باشه، نه این حکم تعبدیه، عقوبت چرا؟ این خلاف ظاهر هست، حکم الهی است، در این فرض ثابت. احتمالات مختلفی هست، مسئله اختلاط مياه هست و مسائل دیگه هست که در اینجا شارع احکام رو که تابع مسائل و مفاتیح هست نزد او معلوم هست، ما بخوام فقط بگیم مورد برای تعدیب تعذیره، این از کجا شما استفاده کردید این رو؟ اینو نمیشه احتمالش باشه هم کافی نیست، احتمالش باشه باید جذب کرد، نمیشه احراز کرد این رو به گونه ای که حکم رو دارمدار این کرد، توجه فرمودی؟ این نمیشه. خب عمده این است که حدیث رفع هست و به نظر ما این حدیث رفع قاعده اکراه این موجب بطلان معامله هست. آیونی که در بحث اصول بودن در همین جا در همین بحث خود بدایع چهار رو که در این بحث میکنیم مطالعه بکنن، من اونجا مفصل گفتم در بیان دیروز ما یه تشویشی بود که امروز اصلاح میکنیم، در مجموع این است که کلن معاملات مکره باطل هست، اعم از نکاح باشد یا بیع و شراء، اما معامله مستر صحیحه. سرش هم گفتن فقط امتنان، همین قاعده امتنانی که داریم میخونیم یکی از اون مصادیقش، یکی از مجاریش، یکی از فواید مسلمش که فقط و فقط به امتنان بنده همینه. چرا؟ برای اینکه کسی که مسترم هست به یک معاملهی کیب ندارد، رضا ندارد. مثلا فرض کنید یه دفعه این اتفاقی افتاده، میخوان زندانش ببرن، مجبوره که یه تصادفی کرده دیگه. خلاصه حالا اینا که رحم و مروت که خیلیشون حالشون نمیشه که با این شخصیت داشته باشه، آدم عادلی باشه، نباشه اکثر. الان که خوب شده، میشین که قبلا که اینجور بوده. این آقا مجبور تمام مایملک خودش بفروشه، خودش آبرو خودش چیکار بکنه آقا، حفظ بکنه. اومده کل منزل خودش رو به حراج میزنه. خب این آقا الان این منزلی که 30 سال در زندگی کرد، فرزندانش داری متولد شدن، این همه حقوق داره نسل این منزل، دلش راضی میشه؟ این دلش واقعا راضیه؟ به قول معروف اگه کارت بزنید به بدنش خون پس نمیده از عصبانیت و ناراحتی و از تنفرت از این معامله، ولی از باب اجباره، از باب استرار. خب حالا استرار هست، این رضا که حاصل نیست. خب ما آیه شریفی گفته الا ان تکون تجارت عن تراضن، این که راضی نیست. مقتضای اون عمومات این است که این معامله چی باشه آقا؟ باطل باشه، اثری برش نباشه. مکره چی؟ مکره هم همینطوره. مکره زور دستش هست، اسلحه دستش هست، مخصوصا در زمان سابق که یک نفر میفهمیدن سواکی دیگه فاتح شخص خونده بود. سواکی اگر دست اینطوری میکرد، این آقا میگفت کاملا عبد ذلیلش بشه، هر چی میگفت و اطاعت میکرد. حتی گفت زن طلاق بدیم، چون جانش در خطر بود، میدونست فردا میبرن رو تو به سیاهچال، دیگه هیچ اثری از او پیدا نیست. کافیست که این میدونست که این سواکی، فقط همین. اینجور بود سواکی در زمان طاغوت. خب حالا چنین تهدیدی بهش کردن، این مجبوریش معامله منزلش بفروشه. اینم راضی نیست. راضیه؟ خیر. فرق بین اکراه و استرار چیه؟ استرار این است که خود شخص مکلف به یک ضرورتی دچار میشد، به خاطر اون ضرورت اقدام به یک کاری میکند. این میشه اسمش چی آقا؟ استرار. اکراه چیه؟ اکراه فعلی رو که انسان به خاطر تهدید غیر انجام بدد اسمشو میگن چی آقا؟ اکراه. تهدید میکنه، زنتو میکشم، بچه تو میدوزدم، خانه تو آتش میزنم، تو رو میکشم. از این تهدیدایی که البته بدونه که طرف هم زور داره هم جنایتکارم هست، قبلا این کار رو انجام داده که جدی باشه و قضیه. خب این میشه اکراه. در هر دو جا این رضای معاملی نیست. حالا این شخص الان میخواد که ان اکراهن، فرض این است که بلا کان مکرن علی الزنا، دیگه این زنا رو که انجام داده از روی اکراهه. خب آیا این حرمت ابدی برش مترتب میشه؟ ما باشیم و اعتبار رضا در باب نکاح، در باب معامله و در باب نکاح، که نکاح درش رضا شرطه، این همه در روایت دارد که سکوتها رضاها، این رضا شرطه بدون شرط. خب این آیا حرمت ابدی برش مترتب میشه؟ ما باشیم و قاعده نه، در هیچ کدوم نه، یعنی هیچ اثری برش مترتب نمیشه چون رضا نیست. اما در مورد اضطرار اگر باشد، این حرمت ابدی مترتب هست. گفتن اون آثار معامله بار میشد، اما در مورد مکره اگر باشد اون آثار مترتب نمیشه. چرا؟ هر دو رفع شده، رفع مستور رو مستوک روهو، منتها در جایی که اگر استرار بخواد رفع بکند مخالف امتنان باشد. مثلا شخص مستره که به خاطر اینکه زنش دارد میمیرد او رو نجات بده، این منزلش رو بفروشه، یا بچهش، یا جان خودش رو، یک مریض شده سرطان گرفته میخواد که این رو بفروشه معالجه بکنه. خب اینجا اگر شارع بگه که این معامله تو کلا معامله هست، این موافق امتنانه یا مخالف امتنانه؟ مخالف امتنانه. لذا امتنان اقتضا میکنه معامله صحیح باشه. رفع مستور رو اینجا اقتضای در واقع توسعه دارد. اما اگر مکره باشه چی؟ مکره باشد صحت مخالف امتنان است، بطلان موافق امتنانه. لذا در اینجا که مکرهه ترتب و حرمت ابدی، این مخالف امتنان هست، چون مکره دیگه چرا این کلفت برش بشه، چرا زیغ برش بشه، اکراه شده. فلذا اگر بخواد حرمت ابدی پیدا بکند، این مخالف امتنانه، چون مخالف امتنان هست اینجا حرمت ابدی ثابت نیست. ایشون دارد که ولو کان مکرن علی الزنا ففی لوغ الحکم اشکالون، باید عرض بکنیم بل الاقوا ترتب الحرمت الابدیه و این کان الاحبت استحبابا الاجتناب، به خاطر همون که احتمال این که ثبوتن شارع اینجا حکم ثابت بکند، خود نفس احتمال کافی هست برای احتیاط استحبابی، ولیکن فتوا بر اساس قاعده و میزان عدم ترتب حرمت ابدی است. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
استران رو نشته می‌کنید.